بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 65 شرح مختصر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. ما شاء الله ما شاء الله. معالي الدين الطاهرين السنين سيما في فتلك العرسة شبان بخود العالمين لتراب معفين السيدة هنا خلال الله من عدم. بحثمون رسید به کجا خواهیم؟ تعلق جر به خلاصه وجود، هست شدی برای اصل خلاصه تصویر مسئله سه داری چند تا مقدم داشته؟ چند تا شد کنیم؟ پنج تا شو برمیگرده؟ آره میدونم بیاز داشته بیاز داشته انجامه دیگه رسیدیم به
چه
هواشه بیشتر دارد؟ دوستیم به خلاصه مقدمه ششم. مقدمه ششم ایشون بحث رو مطرح میکنم که دیروز هم خودمارم اشاره کردیم که خلاصه معنات احتیاج به علیت بحث امکان بزا اگر یه مواردی مثلا ممتنع الوجود باشن خودی اصلا بحث جهر به اینا پیش نمیاد، بحث علیت چون توش مطرح نیست و اینا از دشتما نبیزن شریک الباری، یا اگر مثلا مواردی باشه که وجود وجود داشته باشه باز اونجا هم براخره بحث علیت و بحث جهر دیگه مطرح نیست. فقط در ماهیت های ممکنه بحث جهر توش مطرح میشه و امکان ملازم با این خلاصه ماهیت میشه، این لازم و ماهیت میشه. تو اینکه حالا خود بحث امکان چجوری هست چی نیست این تو فریده بعدی بحث شده روش تو مواد سباس وقتی به وجوب امکان میرسن اینو بحث میکنن. اصل بحث و گیر عمده بحث هم اینه که امکان یه معنی عدمی و این معنی عدمی چجوری لازم ماهیت میخواد بشه روی گیری هست، اونو باید اونجا مفصل رسیدگی کنیم که امکانی که معنی عدمی است، معنی عدمی به چه معنا صابر که به داره کار کردیم دیگه خانه امکان چرا معنی عدمی؟
چون که
یه وجود دیگر که بودیم از نیسی استباه خانه شد نه آقا بودیم حیث تعدیدش خاطر نشد چرا امکان عدمیه؟
چون که هنوز علت بهش تعلق نگرفته
امکان تعریفش چیه؟
احتیاج به علت در وجود آمدن تعریف
امکان خود لازمش مون لازمش خود امکان یعنی چی؟
استباه
اونا لازمش خود امکان یعنی چی؟ اونا لازمش خب
خودتون استباه
لازمش رو درست درسته ولی خودش چیه؟ بابا منطق منطق عجب بابا خانی
منطقیش احتیاج
بخیر اینا همش لازمه هست امکان عدم و نقیزه اینه عدم وجوده عدم امتناعه نمیاد عدم از ضرورتین امکان عدم همون امکان عدم ضرورت وجود و عدم ضرورت امتناس چون عدم درست شد معنای عدمیه. حالا این معنای عدمی چجوری میشه لازمه ماهیت این محل بحثه که گفتیم تو وجوب و امکان نه قطره وجوب وجودیه. بعد فرید دوم اینا میخوان بحث بکنن که حالا چجور میشه میرسیم شاید فعلا پس تو مقدمه ششم اینو مطرح میکنن که خلاصه امکان لازمه ماهیت و وقتی لازمه خلاصه ماهیت شد طبیعتا دیگه بحثای واجب الوجود و ممتنع الوجود از بحث جر خارج باز اینا رو بهشون بحث میکنن و هم تو جعل بسیط هم تو جعل تألیفی میخوان این بحث رو مطرح کنن. ببینیم حالا چطور میشه. میگن که تنها چیزی میتواند در وجود یا عدم مستند به علت باشد که موجود بودن و معدوم بودنش هیچ کدام ضروری نباشد. یعنی ضروری نباشد یعنی امکان سلب ضرورت اینه دیگه، امکان خاص. و همینطور است در مورد جعل تألیفی، یعنی هم تو جعل بسیط وجود و عدم اصل ماهیت محل بحثه، هم تو جعل تألیفی وجود و عدم این حکمه که قرار روی مثلا ماهیت بار بشه محل بحثه. بذار مثال میزنم واسه جعل تألیفی. میگن گاهی هست که چیزی صفتی را به نحو ضرورت دارد و محال است که آن صفت از وی سلب شود. مثلا زوجیت از لوازم اعداد زوج مثل 4 و 6 و غیره است، یعنی محال است که عدد 4 یا عدد 6 مثلا محقق بشود و زوجیت نباشد. و همچنین فرد نبودن از لوازم ذات این دوست، یعنی محال است که این دو عدد مثلا محقق بشود با صفت فردیه. پس روی این جهت زوج بودن و همچنین فرد نبودن از برای عدد 4 و 6 قابل جعل و علیت نیست چون ضرورت. اینا قبلا هم تو منطق توی عرضاتی شما کار کردید دیگه، که لوازم ماهیت مثلا فرق عرضی لازم و عرض مفارق چی بود؟ یکیش هم که اعراض مفارق به علت نیاز دارن، اعراض لازم خلاص احتیاج به علت دیگه توشون مطرح نیست. به جعل همون بسیط این هم درست میشه. پس روی این بعد وقت گیر میکردیم که بس با ذاتی چجور فهم میکنه و همون شده بحث میشه. مثلا پس روی این جهت زوج بودن و همچنین فرد نبودن از برای 4 و 6 و ابزار اینها قابل جعل علیت نیست. و همچنین از مثلا خاصیت مساوی بودن سزاویه مثلث با دو قاعده و ابزار جعل تألیف فقط در موردی ممکن است محقق شود که یک شی نسبتش با وجود صفتی و عدم آن صفت علاستوا باشد، یعنی ضرورت نداشته باشه واسش. این علاستوا خودش لازمه سلب ضرورت میشه. حالا اینو بعدا شروع کنم. در این صورت واجد شدن آن شی آن صفت را محتاج به وجود علت خارجی است، لذا لمه ثبوتی پا میگیره، به خلاف عوارض لازم که اینا لمه ثبوتی توشون پا نمیگیره، فقط لمه اثباتی هست تو اثبات لوازم. مثل حرکت کردن یک جسم معین در یک جهت معین، که جسم در ذات خود نه اینطور است که باید این حرکت بالخصوص را انجام بدهد. ببینید حرکت بالخصوص ها، اصل حرکت لازمه، دوباره اصل حرکت برای جسم ضرورت داره لوازم شد، منتها این حرکت بالخصوص دیگه لازم نیست دیگه، این امکان. و نه اینطور است که باید انجام ندهد. در این صورت اگر جسم آن حرکت بالخصوص را پیدا کرد قطعا مستند به علت خارج. البته ممکن نیست که بگوییم علت این صفت غیر ذاتی خود جسم است. نمیتونید بگید که این صفت غیر ذاتی علتش خود جسمه، به خاطر اینکه خلف پیش میاد و خود خلاف مفروض ماست که گفتیم این صفت از لوازم ذات موصوف نیست و به تعبیر دیگر اتحاد فاعل و قابل در فعل و قبول‌های خارجی و عینی محال است. بحث باز مربوط میشه به حرکت دیگه، که تو علل خارجی تو اجسام فاعل و قابل یکی نیست. قابل چون حیث فقدانی که تو ماده هست، خب این فقدان دیگه نداره، نمیتونه فاعل بشه خب، و فاعل قطعا باید از بالا حفاظه بکنه، مثلا عقل فعال و اینها باید مثلا حفاظه بکنه. به همین دلیل است که اگر ببینید جسمی حرکت میکند، مثلا اتومبیل راه میرود یا ستارگان در مدارهای بالخصوص حرکتهای معینی را انجام میدهند و یا یک ذره در داخل یک اتم به نحو خاص حرکت میکند، از خود میپرسیم که چرا حرکت میکند. اینجا مفصل دی بحثای فیزیک جدید اینها رو میشه ورود کرد و نقد کرد. ای خدا که چرا حرکت میکند، این چرا سوال از علت است، به تعبیر دیگر سوال از جهت تألیفی و علت تألیفی است. ولی ما هرگز از خود یا دیگران نپرسیدیم که چرا عدد 4 زوج است، عدد 5 فرد، یا نپرسیدیم که چرا سزاویه مثلث کمتر یا بیشتر از دو قائمه نیست. و اساساً ذهن خود را نیازمند به این سوال نمی‌داند، زیرا می‌داند همان 4 بودن کافی است برای زوج بود و مثلث بودن کافی واسه تساوی. به تعبیر دیگر یک وقت است که برای یک چیز، همون عرضاتی دقیق خودمون دیگه، که آقا موضوع تمام لله اومدن این محمول است. و به تعبیر دیگر یک وقت هست که برای یک چیز دو راه باز است، می تواند در این راه برود و می تواند با آن راه دیگر برود. در اینجا اگر در یک راه بالخصوص رفت، قطعا یک علت خاصی از خارج دخالت کرد. مثلا اگر در یک سطح مستوی دایره ای را فرض کنیم و گلوله ای را روی نقطه مرکزی این دایره فرض نماییم، به هر تعداد شعاع که از مرکز دایره به محیط بتوان فرض کرد، خط سه برای این گلوله نیز فرض می شود. بنابراین اگر این گلوله یکی از شعاعها را در حرکت خود التهاب کرد، قطعا یک علت خارجی وجود داشته، گویا اینکه ما نتونیم اون رو تشخیص بدیم. ولی در همین مثال بین محیط دایره و هر یک از شعاعهای کمان دایره یک نسبت معینی هست که مثلا محیط دایره برابر است با حاصل ضرب قطر دایره در عدد پی، و این یک وجه بیشتر نداره، یعنی در اینجا معنی نداره که گفته شود چرا محیط دایره بیشتر و یا کمتر از این مقدار نیست، لازمه این شکل هندسی شده. خب این تو مقدمه ششم. پس مقدمه ششم بس رو بردن سر این که خلاصه منات جل امکانه، حالا چه در اصل وجود که جل بسیط باشه، چه در اثبات وجود احکام که جل تعریفی باشه. تو مقدمه هفتم باز همین فضا رو ادامه میدن، میگن که منطقینی اصطلاحی دارند که بحث همون ذاتی و عرضی و عوارض لازم و اینها رو بیشتر دیگه دارن بحث میکنن توی. میگن که منطقین اصطلاحی دارن و میگن هر معنا که بر یک فرد هم میشه یا از ذات و ماهیت آن فرد خارج نیست و یا خارج است، که اگر خارج نباشه که میشه ذاتی، خارج هم باشه که میشه عرضی. اگر خارج نبود مثل حیوانیت و ناطقیت ذاتیه، اگر خارج از ذات و ماهیت بود میشه عرضی و در قوام ماهیت دخالت نداره، مثل زائق بودن نسبت به است. اون وقت میگن عرضی دو قسم، عرضی لازم داریم و خلاص عرضی مفارق، دیگه همش منطقه دید. در اینجا بعد اشاره کرد که گاهی به عرضی لازم هم در اصطلاح دیگری از اصطلاحات منطقی این ذاتی گفته میشود، که هم ذاتی با برهان، عوارض لازم، عوارض لازم همون ذاتی با برهان که اخذ در حد دونم زمین هست. در این حال آنچه به در اصطلاح گذشته عرض لازم خوانده شده بود، در این اصطلاح ذاتی نامیده می شود و مثلا گفته می شود زوجیت ذاتی چهار است. این است که همیشه در منطق گفته می شود که ذاتی دو اصطلاح دارد، یکی ذاتی باب ایساغوجی یعنی کلیات خلق، که مقصود همان اصطلاح اول است، یعنی چیزی که خارج از ذات چیز دیگر نیست، عین ذات یا جزء ذات است. این عین ذات هم که میگه به خاطر درست کردن اون اشکالاتی که به نوع و اینا بود دیگه، که گفتیم نوع خود ذات چجوریش میاد ذاتی و این. و گاهی گفته میشود ذاتی باب برهان، یعنی چیزی که از ذات قابل انفکاک نیست، خواه از آن جهت که خارج از ذات نیست و یا از آن جهت که لازم لایت فک ذات است، و این اصطلاح دومی است که اینجا اشاره کرد. حالا که دو اصطلاح معلوم شد، میگیم همونطور که در مقدمه ششم بیان شد، جهل تعریفی تنها در موردی مستصبر است که آن مورد اتصاف شی به یک امر عرضی ممکن الانفکاک باشد. امور غیر قابل انفکاک خواه خارج از ذات و خواه غیر خارج از ذات، جهل متصور در اینها جهل متصور نیست. بنابراین جهل ذات برای ذات معنا نداره، معنا نداره که ما مثلا انسان را انسان قرار بدهیم. اینا بعدا ان شاء الله تو اصول خیلی به درتون میخوره، خیلی جا مثلا انسان رو انسان قرار بدهیم زیرا چی؟ نه جهل، جهل خیلی جا مثلا یکیش تو بحثه، تو اون دو جلسه مشاورات و بعضی هم خاصا بحث کردیم که جهل تعلیف یه جهل بسیده چی شد.
تعلیفی رو داره
یعنی چیزی که مفروض الانسانیت است دیگر معنا ندارد که انسانیت برای اون قرار داده بشود. این هم مثل اینکه چوب راستی را به دست کسی بدهید و بگویید این را راست کن. به حکم بداهت عقل هر کسی میگوید مستقیم را نمیشود مستقیم کرد، زیرا مستقیم هست. و یا مثل این است که عالم به یک مسئله را بخواید تعلیم کنید، ویدیو خیلی گفته. بعد این هم پس مقدمه هفت. مقدمه هشت و هر چند این مقدمه بخونید، هر چند این مقدمه و شاید بعض مقدمه چیز نداره، بعض مقدمات دیگر هم مقدمه مطلب در تقیقه تنید. مقدمه هشتمش هم اینه که سوالش بعد میموندیم. مقدمه مطلب در تحقیق حقیقت جهل نیست، بلکه از مسائل مربوط به این باب است، ولی ما در اینجا به عنوان مقدمه ذکر میکنیم. این مطلب که در مقدمه هفتم گفته شد که مثلا انسانیت از انسان و حرارت از جسم هاش و حرکت از جسم متحرک یا ناحقیت از حماش قابل انفکاک نیست، نباید مبدأ این اشتباه شود که پس انسان معلول هیچ علتی نیست. روشن که خلاصه جعل تألیفیش علت نداره دیگه، جعل بسیطش که ربطی نداره، اینو دیگه مفصل توضیح میدن دیگه. بعد عبارت همون مشهور شیخ رئیس هم میارن که ما جعل الله المشمشتن مشمشتن بل اوجده ها، میگن این برمیگرده به همین قضیه که مشمشه مشمشه بودنش جعل نشده، بلکه اصل ایجادش، اصل حل بسیطش. لذا اونهایی که این عبارت رو دلت بر اساس وجود گرفتن پرته، خیلی اصلا ربطی به اونجا نداره. این اوجده ها ناظر به جعل بسیطه، مشمشه اصلا جعل داشته، جعل تألیفی رو خلاصه نفی میکرده بودی دیگه. بعد مطرح میکنند و یه اشکال جوابی هم اینجا مطرح شده و اون این که در اینجا ممکن است این سوال پیش بیاد که دوام عبارت است از این که چیزی در همه زمان ها بوده باشد، یعنی منطبق شود بر رشته لایتناهی زمان، و در صورتی که وجود یک شی موقت باشد چگونه ممکن است که ذاتیات این شی برای این شی دائمی و در همه زمان ها ثابت باشد. که برمیگرده به همون تحلیل قضیه حیبیه و خارجی خودمون دیگه، چون اینا کلن موجودات رو امتداد زمان داشتن میدیدن، رضا همه قضایی که فرض میکردن ولو کلیه ها رو خارجیه میدیدن، درجه بعد دیگه گیر میکردن خب الان ماهیتی که وجود نداره چجور ذاتیات برش ثابته. بس در اون نفس الامر اگه پیش بیاد قضیه حیبیه رو دقیق بتونن تصویر کنن اشکال مرتفعه. آره، اگر ما قائل باشیم به ثبوت معدومات ممکنه در ماهیت منفک از وجود خارجی و ذهنی، ممکن است گفته شود که رفع اشکال می شود. ولی اولا ماهیت منفک از وجود این به اقرار جمعی حکما غلط است، و ثانیا این اشکال در مورد ممتنعات هم جاری است، زیرا این ضرورت و این دوام در مورد ممتنعات هم هست، مثل ضرورت امتناع تحقق برای تناقض و ضرورت امتناع تحقق به خلاصه شریک الباری و امثال اینها. که باز این رو شما بذارید به حساب همون گیری که تو حقیقی و خارجی شهید داد، که گفت آقا با صرف تفکیک حقیقی و خارجی و ذهنیه مشکل حل نمیشه. یادتونه دیگه تو بحث معرفت شناسی روز اشاره کردیم که قضیه حقیقی و خارجی و ذهنیه شهید میگه که مشکل رو حل نمیکنه، علاوه بر اینها باید به یه جهات دیگه بحثم خلاصه بحث بشه. در حالی که گفتیم همونجا اگر حقیقی رو بتونن درست تصویر کنن، نفس الامر رو بتونن درست بیارن و هویت رو امن بگیرن، نه فقط ماهیت بالمعلفه، اون وقت این اشکالی که شهید داره میگه ها تو عدمی ها و اینها بازگیر میکنید، اینها هم بالاخره رفع میشه دیگه. تنها جوابی که شهید دیگه توی بحث چیز داره میده، تو بحث جواب این پرسش داره میده، بحث این برای سر جهات و میگه که خلاصه بحث جهات ممکن این بحث رو حل بکنه، که درسته که این موضوع موجود نیست، درست شد، و مثلا اصلا برفرض معدومه ممتنع وجود، منطقه تو جهت ما چی کار؟ یه بار میگفتیم که مادام از ذات، یه بار میگفتیم مادام از ذات موجودن، یه بار میگفتیم مادام از ذات موصوفن به حاضر صفه، اینا هی تقیید میزن تو ناحیه موضوع دیگه، میگه اون مادام از ذات هاش میتونه این مشکل حل کنه. در حالی که بابا اون مادام از ذات ها بالاخره چی شد؟ مادام از ذات ها بالاخره وجود ذهنی یا وجود خارجی؟ یعنی اگه قرار باشه اون فالا اون مشکل رو بطرف کنه، خب خواهد، یعنی میخوام بگم با فرض با بحث جهتشون دوباره برمیگرده به همون بحث خودم تو قضای ذهنی و حقیقی و خارجی، که خلاص وقتی شما جهت رو داره فرفتید مادام از ذات، یعنی خود این مادام از ذات بالاخره الان ثبوت نفس الامری باید داشته باشه دیگه، این ثبوت نفس الامریش کجاست؟ و که جدا شده باز برمیگرده به همون نفس الامری به ملخصی که خودمون تو قضای حقیقی درست کردیم. لذا گیر تو تصویر ذهنی و حقیقی و خارجی است که شهید اینجوری اینجا رو شلوغ کرد. لذا میگه اکنون در جواب این اشکال میگویم که هرچند آنچه از ظاهر کلمات منطقی و مخصوصا متأخرین آنها نمودار میشود این است که دوامی که جهت قضایاست عبارت است از اشغال جمیع زمانهای لایتناهی، و لحاظا میبینیم که تنها به حرکت فلک و احیانا به حرکت جوهری اجسام مثال میزنند، ولی میتوان گفت که معنای دوام این نیست، و چون در قضیه دائمه دوام مادام از ذات مقصود است، پس معنای دوام این است که مادامی که ذات موضوع موجود است این محمول از برای موضوع همیشه ثابت است، یعنی همیشگی، همیشگی نسبی است نه همیشگی مطلق. مثلا در مثال معروف خاصیت سفیدی زدن چشم است که به تفریق بصر بشاد شدن چشم تعبیر میشه، میتوانیم بگوییم هر سفیدی برای چشم زننده است همیشه، و البته معنایش این است که مادامی که سفیدی موجود است همیشه خاصیت زنندگی موجود، همیشه خاصیت زنندگی موجود است. در مقابل در قضیه عرفیه عامه که ثبوت مادام الوصف بود، یعنی مادام این موضوع موصوفاً به حاضر صفت خاص نه مادام از ذات، و به علاوه به بچه دیگری در مطلق قضایای دائمه، همیشگی به معنای مطلق ننسبی یعنی همیشگی که جمیع زمانها را اشغال کند موجود است و آن همیشگی در صدق است. یعنی وقتی که میگوییم مثلا عدد 4 زوج است، هرچند عدد 4 گاهی هست و گاهی نیست، ولی این قضیه ازلا و ابدا صادق است. خب بحث همینجاست دیگه. خب وقتی ابدا صادق شد، خب این محکی میخواد، شما نمیتونی ببریش تو وجود خارجی درستش کنی. متوجه شدی شلوغ داره میشه اینجا عبارت ها؟ یعنی همه اینا داره تبدیل میشه به قضیه خارجیه دوباره، به شرطی هم تبدیل میشه طبیعتا. و خود اشکالاتی که اونجا به مولا هادی بنده خدا میگرفتی الان به خود شهید داره وارد میشه. مثلا عدد 4 زوجه است، هر چند عدد 4 گاهی هست و گاهی نیست، ولی این قضیه ازلا و ابدا صادق است. حالا سوال اینه که صادقه کجا؟ صادقه محکیش چیه؟ این مطابقش کجاست؟ یعنی در جمعی زمانها صادق است که عدد 4 زوج است و بنابراین معنی نداره که یک قضیه از یک نظر وقتیه باشد و از نظر دیگر دائمه. و همین معنا که گفتیم مثلا اگر بگوییم ماده در اینا همش به خاطر فروعات و فر دو بیان درست میشه. مثلا اگر بگوییم ماه در وقتی منخسف میشود که زمین بین او و خورشید حائل شود، و یا اگر بگوییم زید در روز جمعه ایستاد، در اینجا اگر نظر به ثبوت انخساف برای ما و ایستاد برای زید بکنیم موقت است، ولی از نظر دیگر یعنی اگر نظر به صدق این قضیه کنیم، این هر دو قضیه دائم است. یعنی دائما صادقه که زید جمعه ایستاد دیگه، درست شد؟ اما یادمون نره که زید جمعه ایستاد دوباره شد چی؟ دوباره شد خارجی. یعنی گیروندن اینه که حقیقت ما از حقیقت نمیاد، همش خارجیه داره میشه تو امتداد. ولی اصل این جهت در دوام صدق صادقه تو اون بحث نیست. این مطلب خوبی هم هست، بعدا شاید شبهات بارسیسا رو با همین بیان جواب بدیم که جهتی که ما داریم میگیم دوام صدق منظوره، نه دوام موضوع محقق. چون مارسیسا عقیدشون همین بود دیگه. مارسیسا میگفتن که چون جسم خارجی متحرکه، همیشه تز و آنتیتز با هم درگیرن، تبدیل به سنتز میشه، لذا علوم نسبیه. اون ماهو یعنی چی؟ چه ربطی داره؟ خب ما هم حرکت جوهر رو وایل میدیم، ما هم در ذبل از آدم رو داریم متحرک میگیریم، من وایل بمونم نسبی نیست. این مناقضه‌ای که اونجا میکردن همین بود که با بحث ما سر دوام صدق این هاست، نه دوام خارجی مطابق این ها. اما این تو قضیه خارجی صادقه. یعنی این تفکیک رو ما قبول داریم. نکته خیلی قشنگ لطیفی هم هست، از زمان بوانی هم تو منطق بوده که یک بار بحث رفته سر خود اون وجود موضوع محمول، یه بار داریم بحث رو سر صدقش که ما تو کلی باب برهان، ذاتی باب برهان، اونجا که بحث میکردیم تو ضرورت باب برهان مفصل گفتیم که این ضرورت در صدقه، نه ضرورت تحقق موضوع یا تحقق محمول برای موضوع که اونجا بحث. اما این برای تو قضیه خارجی است. این که ما بیام قضیه حقیقیه رو مشکلش رو بخوایم با این بیان حل بکنیم، این خراب کردن قضیه حقیقی است. پس به هر حال اگر نظر به صدق این قضیه کنیم، این قضایا دائمی هستند و برای همیشه صادق است. یا آیز قرنی ارسطو زندگی می‌کرد دیگه. خب این دائما صادقه، هرچند ارسطو هم مرده و تمام شده. این قضایا نقطه مقابل دائمه، به این معنا قضایایی است که صدق آن قضایای موقت است. این قضایا قضایای اعتباری است، یعنی قضایایی که مربوط به اعتبارات اجتماعی است. مثلا اینکه بگوییم من مالک این قلمم، در این گونه قضایا حتی از لحاظ صدق نیز دوام نیست. از لحاظ صدق نیز دوام نیست یعنی چی؟ یعنی مطابق خارجی نداره اصلا این قضایا. که باز اینا هم عقبه ها. باز تو قضایای اعتباریات هم عقبه. تو قضایای اعتباریات ما چه گفتیم؟ چرا اعتباریات قضیه بودن؟ مشهورا بگید دیگه، کلی مشابهه کردیم. گفتیم تو ظرف اعتبار اینا مطابق هم دارن بجر؟ اما تو ظرف اعتباره، تو ظرف اعتبار معتبر واقعی میپنداره تو ظرف اعتبار معتبر واقعی میپنداره، لذا نسبی هم نیست. ولی برم حتی از لحاظ صدق نیست دوام نیست، یعنی اصلا صدق رو فرض نکرده. چون صدق رو فرض نکرده پس قضیه هم توش در نمیاره که در جای دیگر باید بحث شود. و ما از این اصل در بسیاری از مسائل اصول فقه و قواعد فقه نتایج مهمی میگیریم. میگیم 80% اصول اعتبار حقیقت اعتبار و اینها از همینجا داره در میاد، در حالی که حالا باید اونجا خورده بحث بشه جدا. بعد هم مقدمه نهم رو ایشون فهمد تتمه همین مقدمه هفته بود دیگه. مقدمه نهم رو میگن مقدمه خلاصه ما هفتمه. تو مقدمه هفتم الان بحث کردیم دیگه، گفتیم که خلاصه یه ذاتی داشتیم، یه عرضی، عرضی هم یه لازم بود یه مفارق. تتمش رو تو مقدمه نهم مطرح کردن که خلاصه تو مقدمه هفتم به اینجا رسیدیم که ذاتیات قابل جهل نیستن، عرضیات مفارقن که فقط جهل تألیفی دارن و تعلق علیت تو اونا فقط فرض میشه. بعد اینجا یه اشکال جوابی رو مطرح میکنه که ادامه همون بحث داره. میگن که در نظر ابتدایی در اذهان چنان وارد میشود که حقایق عالم بعضی قابل معلولیت و مجعولیت و بعضی دیگر غیر قابل مجعولیت و معلولیتن، ولی وقتی که روح این مطلب را بشکافی میبینیم که همه این اموری که غیر قابل مجعولیت هستند اموری هستند که در حقیقت بین آنها و بین آن چیزی که میبایست اینها برای آنها جهل تعریفی بشود تعددی و کثرتی در واقع وجود ندارد. و اینا برمیگرده به وحدت. و وقتی به وحدت برگشت وجود رابط در خارج صرف میشه با مبنای خودش سازگار اینجاها دیگه، که ما اگر گفتیم که آقا ما به جعل واحد، جعل بسیط موضوع محقق میشه و محمولی که به این داره بار میشه چیه؟ فرض این عرض ذاتیه دیگه. وقتی عرض ذاتی شد یعنی چی؟ یعنی موضوع تمام رو علت شد. همین که موضوع تمام رو علت شد دیگه فضا فضای وحدت میشه در نظر شهید و دیگه وجود رابط خارجی نداریم، لذا جعل تألیفی دیگه اصلا نداریم کلا. و اگر یه عرض غریبی رو دارید به این نسبت میدید این سر خود رو داری شیره نمادی، این به عرض بل مجازه. عرض غریب دیگه، عرض غریب وقتی یه محمولی رو دارید به موضوعی نسبت میدید که موضوع تمام علش نیست، این چیه؟ محمول هم نیستید، محمول یه چیز دیگه است. رضا تمام وجود رابط ها صرفا تو فضای قضیه و ذهن به صورت معبول سازی داره شکل میگیره. رضا میگه که این کثرت را صرفاً ذهن میسازه، پس در واقع چیزی نیست که بحث از مجهولیت یا لا مجهولیت آن بشود. درست شد؟ حالا جالب اینجاست که این آقایون خود عرض ذاتی رو تا این حد نرسوندن، خود عرض ذاتی رو با همون بیانی که توضیح دادیم با علیت موضوع و محمول دارن کار میکنن. با اینکه چی؟ موضوع مشتمل بر یه حدی میشه که از باب زیادت الحد علی المحدود در حد محمولش داره عکس میشه. نمیدونم باید بحث کنم. لذا خود عرض ذاتی رو اینا به فضای وحدت نرسوندن. این تو تحلیل عرض ذاتی نرسیدن. عرض ذاتی رو اینا همه رو با وجود رابط میان جلو. ولی اینجور جاها که میرسه وجه با وحدت کار میکنند و بعد عرضاتی رو مسابقه با اون وحدته میگیرند و بعد وقت باز اگه مسابقه با وحدت گرفتی برهان لمی رو به جوری تصور میکنید تا چی شد؟ ملازمات عامه برهان چرا نمیایید پس؟ ببین اونهای اونجاهاش گیره، به لوازمش پایبند نیستن، همچنین ملزوماتش. فقط این وسط حرف رو درست کردن، اونم از علامه گرفتن داره کار میکنه باش، اما پس و پیش مطلب علامه در نیاد، لذا وجود رابط به راحتی انکار میشه. و اگرش در حال که علامه تا اوجه و باعث بسته بشن وجود رابط رو تو خارج داره میگه و باید ببین گفته چی شد اینجا خیلی نقاط اینم. پس اینجور شد که آقا در اموری که میگوییم قابل جهل تألیفیست یعنی عرضی مفارقه است، آن عرضی واقعیتی ما برای واقعیت مجبون له دارد و لحاظه هر جا که چیزی برای چیز دیگر ثابت می شود و در واقع و نفس الامر آن چیز واقعیتی از خود دارد احتیاج به جهل نیز دارد، ولی در مواردی که واقعیتی از خود ندارد مجهولیت نیز وجود ندارد. در اینجا سوالی است، معانی که در بعضی موارد در عین اینکه لزوم هست مجهولیت و معلولیت نیز هست. مثلا هر معلولی لازم لاینفک علت است، هر معلولی لازم لاینفک علتش. خب اینو چجور میخواید جواب بدید؟ جواب این است که آنجا که گفته می شود تنها در عرضی مفارق جعل هست، نه در ذاتی و نه در عرضی لازم، قهرن سخن در جعل تألیفی است. به اینکه گفته شد لوازم غیر مجهولن مقصود عرضی های لازم است، نه مطلق آنچه اطلاق لازم بران می شود. و شک نیست که معلول که لازم علت است عرضی علت نیست. میگه شما خارج از بحث بردید سر جهل بسید، ما اصلا بحثمون سر جهل بسید نه. بله معلول لازم علت، منتها معلول محمول علت نیست که. اینجا ربط یه طرفه به قول خودمون، نه ربط دو طرفه، چون واضحه دو تا فضا داری خلق می‌کنی. فضا علت معلول لازمشه، متابه ربط یک طرفه و علیت اشراقی، و خلاصه معلول حمل بر علت نمیشه. اینا تعدد فضا دارن، دو تا واقعیتن، هیچ وقت قابل حمل هم دیگه نیستن. و خلاصه شما فرض مسئله ما رو نیمدی اصلا. لذا با این بیان جواب میده و مقالطه مسئول رو مطرح میکنند و این تا اینجا. دو تا مقدمه مهم، یک مقدمه دهم که مفصلا همون علت اشراقی رو رفتن دوباره بحث کردن که آقا ما تو علیتی که عرفاً تصور میکنیم یه علت داریم، یه معلول داریم، یه خلاصه چیزی که داره داده میشه داریم، از اون ور یه چیزی که داره گرفته میشه داریم، و اصل اهدا و اعطا رو داریم و خلاصه اینجور چیز. بعد میگه که این تصور عرفیه از علیت های خلاصه فاعل بالقصدی ماست، در حالی که علت اشراقی هیچ کدوم از اینها رو نداره. یعنی یک فقط علت هست و یکی هم اون خلاصه دهش رو اون دادنش دیگه تمام شد. یعنی یک علت و فعلش دیگه این و نه خلاصه قابل هست، نه چه میدونم چیزی که دریافت بشه هستی چی هست که همش میشه جهل بسی و رفت یک طرفه و خلاصه موجد و موجد و وجود و ایجاد و انوجاد اینا همش خلاصه اینجا جمع میشه بساطش. فقط یه موجد داریم و یه ایجاد، تمام شد. موجد و ایجاد، ایجاد این همون موجده، ایجاد این همون انوجاده، ایجاد این همون چیزیه که داره بخش وجوده که داره اعطا میشه است. و خلاصه رفت کامل رفت یه طرف است که دیگه نمو پسه قبلا کار کردیم. و بعد هم میگن که این فضای عرفی هم که تصور کردید من همش بخاطر ماهوی دیدن ذهنه که ذات ماهیت رو غیر از وجود خارجیش داشتر میدیدن، لذا میگفتن یه ماهیتی هست که باید این وجود رو بگیره و ابزار لذا این میمونه. اما نکته که اینجا هست اینه که خوبی قبول، این قبول تو اصل جعل بسیط اینطوره و بحثی نیست. شما اگه مردی حرکت رو درست کنید، ببین تو بحث حرکت اون قابله هست بدبخت حرکت چی شد؟ یعنی همون نکته که دیروز هم گفتم یه جور شعر نگیم که تو قافیش گیر کن داره چی شد؟ یعنی هی بگیم اینا ربط و فلان اینا بعد که حرکت جوه هر رو چکان باید بکنیم، بالاخره هست نیست لبس بعدل بر یکی ممکنه بگیم اصلا ما حرکت نداریم، هی همونجون ایجاد بعدل ایجاد. خب اینو ملتزمی؟ سیسته بر چه شد؟ ازا اینجا های خورداره دیگه عقب گرده قضیه است. خب اینم بس مقدم جان بمونیم مقدم یازم رو بیشتر کرده فردن
شد
بزرگم ما اینطوری نیست که هر رب دیگه تنیز داشته باشیم همین گیر کردیم دیگه همین گیر الان اینجاست بعد این چطور میشه؟
یعنی
هر جا ربط یک طرفه باشه جهل بسیط هست، اما اینکه جهل تعلیفی هم هست.